رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، امشب نهم اسفند ماه برابر 28 فوریه سال 2002 میلادی است. من مینا حورمس هستم. در برنامه امشب گزارش هایی داریم در مورد اتفاقاتی که در گرجستان می افتد. حضور برخی مشاوران نظامی آمریکا در گرجستان واکنش شدید روسیه را به دنبال داشته است. وزارت خارجه گرجستان این واکنش را تبلیغات جنون‌آمیز می‌خواند و آمریکا می‌گوید هر جا که افراد سازمان القاعده باشند به دولت‌های آنها برای مقابله با افراد این سازمان کمک می‌کند. حامد کرزی برای مذاکراتی دو روزه به فرانسه رفته است. همزمان با سفر او نمایشگاهی از هنر افغانستان در پاریس افتتاح شد و دبیرکل سازمان ملل خواهان تمدید مدت مأموریت پاسداران صلح در افغانستان شده است. بعد از گزارش‌های در این مورد خاورمیانه می‌پردازیم که خاویر سولانا کمیسر عالی اتحادیه امور اروپا در امور خارجی با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره گفتگو کرده است و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از بکار بردن اصلاح محور شرارت در مورد کشورهایی که می‌کوشند سلاح‌های کشدار جمعی دست یابند حمایت کرده است. آتش زدن یک قطار حامل هندوها در ایالت گجرات توسط مسلمانان افراطی واکنش‌هایی را به همراه داشته است. سفر کمال خرازی به آلمان پایان یافت. گزارش و گفتگوی داریم با یکی از اعضای کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان درباره مسائل مطرح در این سفر. بعد از آن به روابط ایران با آمریکا می‌پردازیم که بعد از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس خبری در تهران که می‌گوید این مشکل قابل حل است اگر آمریکایی‌ها حسن نیت نشان دهند و پول‌هایی را که از ایران بلوکه کرده‌اند پس دهند. احمد خرم وزیر راه و ترابری سرپرست جدید سازمان هواپیمایی کشور را منصوب کرده است. در این حال خود آقای خرم توسط برخی نمایندگان مجلس با استیضاح روبروست. گزارش ها و گفتگوهای دیگری ها هم در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
در جریان درگیری سنگین در نوار غزه 7 فلسطینی و 1 اسرائیلی کشته شدند. اتحادیه اروپا از طرح عربستان سعودی برای حل بحران فلسطینیان و اسرائیل اعلام حمایت کرد. نخست وزیر بریتانیا عراق را با متهم کردن به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی برهم زننده ثبات بین المللی خواند. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار پذیرش افغانستان به عنوان شریک سازمان همکاری و امنیت اروپا شد. در ادامه مذاکرات مقامات آمریکا با مسئولان کشورهای قفقاز برای تحکیم همکاری‌های نظامی، هیئت ارشد نظامی آمریکا وارد جمهوری ارمنستان شد. در تلافی کشته شدن 50 هندوی بنیادگرا توسط مسلمانان بنیادگرا در شمال هند، امروز در شرق هند 20 تن از مسلمانان این کشور کشته شدند. بریتانیا با تحویل دادن سرپرستی نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح در افغانستان به ترکیه موافقت کرد. جمهوری اسلامی ایران برنامه ایجاد دومین نیروگاه اتمی بوشهر با کمک روسیه را اعلام کرد. و مجلس شورای اسلامی ایران اختصاص 25 میلیون دلار برای احداث خط آهن مستقیم به شهر هرات در شمال افغانستان را تصویب کرد.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهیم داشت. وزارت خارجه گرجستان میگوید روسیه به طرح آمریکا برای آموزش و تجهیز نیروهای ضد تروریستی گرجستان با تبلیغات جنون‌آمیز واکنش نشان می‌دهد. وزیر خارجه گرجستان در پارلمان این کشور صحبت می‌کرد. مقامات گرجستان گفتند که تعدادی کارشناس آمریکایی برای این منظور وارد گرجستان شدند. در همین حال رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در آلماتی گرد آمدند تا مسائل منطقه را مورد بحث قرار دهند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
منابع خبری روسیه از اعزام نیروهای نظامی آمریکا به گرجستان طی روزهای آینده خبر دادند. بر اساس اخبار رسیده این اقدام با هدف انجام عملیات مبارزه با تروریسم در گردنه پانکیس گرجستان صورت می‌گیرد. رسانه‌های روسیه خبر می‌دهند که نیروهای آمریکایی اوایل هفته آینده در گرجستان مستقر خواهند شد. ادوارد چوارنادزه رئیس جمهور گرجستان اخیراً در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روستاوی متعلق به این کشور با تأکید بر علاقمندی تفلیس به همراهی با واشنگتن در زمینه مبارزه با تروریسم اخبار مربوط به انجام مذاکرات میان طرفین برای اجرای عملیات مشترک در مناطقی از خاک گرجستان را تأکید کرده بود. بازتاب اعزام نیروهای کماندویی آمریکا به گرجستان در محافل سیاسی روسیه همچنان ادامه دارد و حدس و گمانهای بسیاری مطرح است. دیروز این خبر حتی برای وزرای دفاع گرجستان و روسیه نیز غافلگیر کننده بود. وزرای دفاع این دو کشور که در نشست دوره‌ای وزرای دفاع کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق شرکت کردند، هنگام کنفرانس مطبوعاتی از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کردند. اما امروز وزیر امور خارجه روسیه ایگور ایوانوف با اعلام این خبر خواستار توضیحات بیشتری از سوی آمریکا شد و افزود که حضور نظامی ایالات متحده در این منطقه اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. نماینده ستاد مشترک ارتش روسیه نیز در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس گفت که تعداد نظامیان آمریکایی در گرجستان هماکنون بین 500 تا 600 نفر است و روسیه تقریبا مواضع خود را در این کشور از دست داده است. از سوی دیگر دیپلمات بلندپایه یکی از کشورهای عضو ناتو مقیم در مسکو که نامش فاش نشده در مصاحبه با ایزوستیا گفت از مدت ها قبل ولادیمیر پوتین در جریان اقدامات آمریکا جهت حضور نظامی در گرجستان بوده و مخالف شروع این عملیات نبوده است. برخلاف بسیاری از سیاستمداران روس که خشم خود را از این خبر غافلگیر کننده پنهان نمی کنند، رئیس دفتر ولادیمیر پوتین در مصاحبه با ایتارتاس گفت حضور نیروهای آمریکایی در گردنه پانکیس برای روسیه بسیار مهم است، چرا که ما سال هاست جدای طلبان چچن را برای داشتن روابط نزدیک با بن لادن و گروه القاعده محکوم می کنیم و این حضور به معنای تصدیق جنگ 7 ساله ما در چچن به شمار می رود. روزنامه ورمیا نیز در مقاله‌ای با عنوان این مطلب که آمریکا حلقه خود را تنگتر می کند می نویسد پس از استقرار در افغانستان و آسیای میانه اکنون نوبت منطقه قفقاز رسیده است. مفسر این روزنامه خواستار اتخاذ اقدامات فوری روسیه برای مقابله با پیشروی آمریکا در منطقه شده و می‌نویسد با پیشروی ناتو از غرب و نفوذ آمریکا از جنوب حضور نیروهای این کشورها در خیابان‌های مسکو دور از انتظار نخواهد بود. در همین حال از گرجستان خبرهای زد و نقیز به دست می‌آید. والری خابورزانیا وزیر اطلاعات گرجستان اعلام کرد کشورش هیچ گونه اقدام مشترک نظامی با آمریکا در گردنه پانکیس انجام نخواهد داد و روسیه از این موضوع برای فشار به گرجستان استفاده می‌کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت دفاع گرجستان شورنا اساکیا اعلام کرد مستشاران نظامی آمریکا این کشور را برای مقابله با تروریسم آماده خواهند کرد و رهبری نیروهای محدود آمریکا را اوتار شادیکاشویلی مشاور وزیر دفاع آمریکا به عهده خواهد گرفت. رئیس امور بین‌المللی وزارت دفاع گرجستان پاتا گابرینداشویلی نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر تنها 5 مشاور نظامی آمریکا در گرجستان قرار دارند و آنها مشغول بررسی اوضاع منطقه هستند. به نظر می‌آید موضوع گرجستان در نشست سران 11 کشور عضو شورای کشورهای مشترک المنافع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شورای کشورهای مشترک المنافع که از جمهوری‌های شوروی سابق تشکیل شده است، هر 6 ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. نشست دوره‌ای این اجلاس از امروز کار خود را به مدت 2 روز در آلماتی پایتخت قزاقستان آغاز خواهد کرد. در عقیده کارشناسان مسائل سیاسی، ولادیمیر پوتین فرصت لازم را خواهد داشت تا از نزدیک با ادوارد چورنادزه مسئله حضور نظامی آمریکا را بررسی کند. مانی کسروی، مسکو.
در همین حال یکی از مقامات عالی رتبه آمریکا دیشب با ادوارد چورنادزه رئیس جمهوری گرجستان ملاقات کرد و رئیس جمهوری آمریکا میگوید در هر کشوری که افراد القاعده باشند و آن دولت تقاضای کمک کند آمریکا با آنها کمک خواهد کرد. همایون مجد از واشنگتن گزارش میدهد.
یک ماه پیش یک هیئت نظامی آمریکا به گرجستان رفت و در بازگشت توصیه‌هایی در مورد امکان پذیر بودن اعزام یک نیروی بزرگ برای کمک به آن کشور در نبرد با تروریسم ارائه داد. پیش از آن دانالد رامسفیلد وزیر دفاع به تفلیس رفت، با ادوارد چورنادزه رئیس جمهور گرجستان ملاقات کرد و قول داد مناسبات نظامی نزدیکتری بین دو کشور برقرار شود. این دیدارها پس از آن انجام گرفت که مقامات آمریکایی نسبت به این گزارش‌ها که فعالان شبکه تروریستی القاعده ممکن است پناهگاه‌های جدیدی در بخش‌هایی از گرجستان پیدا کرده باشند، ابراز نگرانی کردند. و ظاهراً در پاسخ به نگرانی‌ها، پنتاگون اعزام هلیکوپترهای رزمی به گرجستان را آغاز کرده است و به زودی نیز آموزش چندین گردان ارتش آن کشور را برای مقابله با آنچه مقامات آمریکایی آن را افزایش تهدید تروریستی در گرجستان می‌بینند آغاز خواهد کرد. کارشناسان این اقدام را حرکتی در جهت گشودن جبهه جدیدی در جنگ دولت بوش با تروریسم و پیامد این باور مشترک آمریکا و گرجستان می‌دانند که اعضای القاعده و دیگر تندروهای اسلامی چچن در شمال گرجستان پناه گرفتند. اعزام واحدهای نظامی همچنین نشان دهنده این اعتقاد دولت بوش است که جنگجویان عرب وابسته به القاعده برای نبرد با ارتش روسیه به نیروهای شورشی چچن پیوستند. یک مقام ارشد پنتاگون گفت کمک آمریکا به گرجستان به آموزش و تحویل تجهیزات نظامی محدود خواهد بود و در مورد اعزام نیروهای رزمی تا کنون تصمیم گرفته نشده است. با این حال گفت چون این نیروی احتمالاً به بزرگی واحدی از نیروهای عملیات ویژه که به فیلیپین اعزام شده است نخواهد بود. در گزارش‌های مطبوعاتی گفته می‌شود دولت بوش در کشاندن دامنه جنگ با تروریسم گرجستان همچنین می‌خواهد ضمن تقویت موضع شورنادزه به ثبات در منطقه حساس قفقاز کمک کند. گرجستان که یک نقطه انتقالی برای نفت خزر محسوب می شود و مایل است به عضویت ناتو در آید، از زمان استقلال از شوروی سابق یک متحد آمریکا تلقی شده است. پرزیدنت بوش روز چهارشنبه در شهر شارلوت در ایالت کارولینا شمالی در اظهار نظری در مورد نفوذ القاعده و نیروهای ضد دولتی در گرجستان گفت آمریکا به کشورها در مقابله با نفوذ القاعده و ریشه‌کن ساختن آن کمک خواهد کرد و افزود
obviously in order for us to work closely with governments that have been invaded by al-Qaeda
روشن است که برای همکاری نزدیک با دولت‌هایی که مورد هجوم سلول‌های القاعده قرار گرفتند آنها باید درخواست کمک کنند و ما کاملا روشن ساختیم که کشورها یا با ما هستند یا علیه ما و ما امیدواریم آنها کارهایی را که لازم است انجام دهند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت همکاری بین آمریکا و گرجستان در امنیت و نبرد با تروریسم با برقراری ثبات به سود تمام کشورهای منطقه از جمله روسیه خواهد بود. باکر با اشاره به برنامه فعلی همکاری بین آمریکا و گرجستان گفت کمک واشنگتن به وزارت دفاع و دیگر سازمان‌های گرجستان برای آموزش پرسنل خود و ارائه کمک‌های تکنیکی در چارچوب همین برنامه انجام می‌گیرد.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به همراه هیئتی از مقامات عالی رتبه این کشور امروز مذاکراتی 2 روزه را در پاریس آغاز کرد. آقای کرزی که از هند به فرانسه رفته است قبل از آغاز مذاکراتش به همراه ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نمایشگاه 1000 سال هنر افغانستان را در موزه در پاریس افتتاح کرد. جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
سفر رسمی 2 روزه حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به فرانسه از روز پنجشنبه آغاز شد. در این سفر 5 وزیر کابینه دولت موقت آقای کرزی را در سفر به پاریس همراهی می کنند. نخستین برنامه رسمی با دیدار از موزه گیبه در پاریس آغاز شد. در ساعت 10:45 روز پنجشنبه ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و آقای حامد کرزی نمایشگاه 1000 سال هنر افغانستان را در این موزه گشودند. آثاری که در این موزه در معرض دید علاقمندان و به آثار باستانی و هنری افغانستان در پاریس قرار گرفته است، مجموعه آثار باستانی است که برخی از آنها از موزه کابل به پاریس هم شده اند که سازمان یونسکو موفق شد جلوی نابودی این آثار توسط رژیم طالبان را بگیرد و از افغانستان خارج سازد. در میان این اثرهای بی همتای باستانی، گنجینه ای از بگرام به پاریس منتقل شده است. آثاری که در موزه گیمه در پاریس در معرض دید آقای حامد کرزی و هیئت همراه قرار گرفت، شامل اثرهای هنری و باستانی متعلق به دورانهای مختلف تاریخی افغانستان است که برخی از آنها از موزه های کشورهای دیگر جهان و موزه های فرانسه به موزه گیمه منتقل شدند تا در معرض دید همگان قرار گیرند. در زمینه این آثار در برنامه های آینده رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش های جامع تری را خواهید شنید. رئیس دولت موقت افغانستان نهار را در کاخ الیزه میهمان ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه بود و بعد از ظهر روز پنجشنبه با لیونل جوسپن نخست وزیر دیدار و گفتگو کرد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
حامد کرزی هم اکنون در پاریس در کنفرانسی خبری حضور دارد که جان خاکزاد در طول برنامه از آنچه که در این کنفرانس خبری مطرح می شود برای ما گزارشی خواهد داشت. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد امروز مذاکرات دو روزه خود را در آلمان در مورد مسائل افغانستان، خاورمیانه و شبه جزیره بالکان آغاز کرد. آقای انان در سخنرانی خود در پارلمان آلمان خواهان افزایش مدت مأموریت پاسداران صلح در افغانستان شد. در داخل خود افغانستان تلاش‌هایی که در گوش و کنار این کشور در جهت برهم زدن آرامش می‌شود باعث نگرانی شده است. گناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز پنجشنبه کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار گسترش مأموریت و طولانی تر شدن مدت استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان شد. آقای انان که در پارلمان آلمان سخنرانی می کرد هشدار داد که خروج نابهنگام نیروهای چند ملیتی حافظ صلح از افغانستان موجب خواهد شد تا این کشور بار دیگر درگیر بی‌نظمی و هرج و مرج شود. آقای انان گفت که هدف جامعه بین المللی در افغانستان باید برقراری صلحی پایدار باشد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد گفت
Peacekeepers should leave as soon as they can once they have helped create the conditions under which a country can sustain stability.
نیروهای پاسدار صلح باید هرچه زودتر امکان یابند تا کشور را ترک کنند، اما تنها پس از آن که موقعیت به وجود آمدن شرایطی را که کشور بتواند ثبات خود را پیدا کند ایجاد کنند. هیچگاه نباید این نیروها را به گونه‌ای شتاب زده و پیش از موعد مساعد از میدان خارج کرد. به همین دلیل است که من امید زیادی به این بستم که مأموریت نیروی امنیتی بین‌المللی کنونی در افغانستان تمدید شود.
Which is why I very much hope that the present international security force in Afghanistan can be extended beyond this present mandate.
درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی منتشر می شود که امروز سخنگوی نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل نسبت به احتمال بروز حملات بیشتری علیه این نیروها هشدار داده است. سروان گراهام دانلوب سخنگوی نیروهای چند ملیتی حافظ صلح گفته است عده‌ای از حضور نیروهای خارجی در برخی از مناطق کابل ناراضی هستند. گفته‌های او به دنبال بروز سومین مورد تیراندازی به سوی نیروهای بریتانیایی حافظ صلح منتشر می‌شود. مأموریت 4500 تن از نیروهای حافظ صلح بین‌المللی مستقر در افغانستان در ماه ژوئن به پایان می‌رسد. قرار است تا ماه آوریل سازمان ملل تصمیم نهایی خود را در مورد گسترش و یا عدم گسترش مأموریت این نیروها اعلام کند. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان از حضور نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در کابل استقبال کرده و گفته است که بسیاری از مردم افغانستان خواستار حضور این نیروها در شهرهای دیگر نیز هستند. در تحول دیگری امروز در کابل، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان خواستار حدود 2 میلیون دلار کمک مالی برای پاسخگویی به نیازهای فوری مردم افغانستان از جمله کمک رسانی تا پایان سال جاری شد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حتی در سال آینده نیز میلیون‌ها تن از مردم افغانستان به کمک‌های غذایی و انسان دوستانه نیاز خواهند داشت. آقای ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان گفت که مردم افغانستان خواستار تغییرات اساسی و فوری در زندگی خود هستند. به افزود ما در سال 1992 نیستیم، زمانی که بیشتر کشورهای جهان افغانستان را فراموش کرده بودند. امسال سال 2002 میلادی است و امید بیدار شده است.
در خاورمیانه سربازان اسرائیلی به یک اردوگاه فلسطینی در نزدیک نابلس وارد شدند که در نتیجه آن 6 فلسطینی و 1 سرباز اسرائیلی کشته شدند. درباره آخرین تحولات خاورمیانه جمشید چالنگی همکار ما هم اکنون پای تلفن است. آقای چالنگی.
خانم بهاربست، در ادامه درگیری‌های مسلحانه میان فلسطینی‌ها و نیروهای ویژه اسرائیل در اطراف و هم در اطراف اردوگاه البلاطه در کرانه باختری رود اردن، تعداد کشته شدگان فلسطینی تا دقایق پیش به 11 نفر رسید و همینطور تعداد کشته شدگان اسرائیلی 2 سرباز اسرائیلی بوده. همینطور مدرسه‌ای که تحت نظر و با مسئولیت سازمان ملل متحد در البلاطه تأسیس شده بود، محل درگیری بین فلسطینی‌های مسلح و نیروهای ویژه اسرائیل هست. یک سخنگوی دولت فلسطینی گفت که 14 سرباز اسرائیلی در این مدرسه به محاصره فلسطینی‌ها در اومدند. این خبر هنوز از سوی مقامات اسرائیلی تایید نشده، اما درگیری‌ها در این منطقه ادامه داره. ارتش اسرائیل اعلام کرده تمام ساکنین فلسطینی اردوگاه البلاطه باید منطقه رو بلافاصله ترک کنن. این رو هم باید بگیم که از آغاز انتفاضه جدید یا درگیری‌های جدید بین فلسطینی‌ها و اسرائیل، این اولین بار هست که نیروهای ویژه اسرائیل وارد اردوگاه فلسطینی البلاطه میشن. به هر حال این درگیری‌ها اوضاع پیچیده بین فلسطینی‌ها و اسرائیل رو وخیم‌تر از پیش ساخته. اسرائیل علت ورود نیروهای خودش رو به البلاطه این ذکر کرده که تحقیقاتی که انجام داده نشون میده که گروهی از کسانی که در عملیات مسلحانه اخیر علیه اسرائیل دست داشتن از این اردوگاه بوده، و همینطور اعلام کرده ارتش اسرائیل که تا خلع سلاح کامل ساکنان البلاطه نیروهای اسرائیلی در این منطقه باقی خواهند بود. این چشمانداز اوضاعیست جاری هست در این منطقه فلسطینی نشین.
آقای چالنگی، خاویر سولانا امروز در قاهره بود، ممکنه در مورد مذاکراتی که انجام شد چیزی به ما بگید، خبری دارید؟
آقای سولانا دقایقی پیش مذاکرات خودش رو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پایان داد. پیش از اون با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب ملاقات کرد. این ملاقات ها در چارچوب تلاش های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای فعال ساختن طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان صورت میگیره که میدونیم ولیعهد عربستان پیشنهاد کرده چنانچه اسرائیل به مرزهای 1967 عقب نشینی کنه، ریاض تعهد میکنه که کشورهای عرب روابط خودشون رو با اسرائیل به عنوان یک کشور در منطقه پس از به رسمیت شناختنش عادی کنن و روابط دیپلماتیک برقرار کنن. آقای سولانا در قاهره گفت که اگر لازم باشه در منطقه خواهد موند تا این طرح به سرانجامی روشن برسه. این طرح البته طرح جدیدی نیست، اشاره شده که فقط جدید بودن اون این هست که از زبون مسئولان ریاض مطرح میشه.
در اردن هم در خبرها هستش که بمبی منفجر شده، در این مورد چه؟
این بمب در نزدیکی منزل آقای علی برجک، یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی اردن، منفجر شده و در ماشین همسر ایشون. آقای علی برجک در از کسانیش که در محاکمه 28 نفر از اعضای سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی اردن نقش مهمی داشته. در دستگیری اونها از این 28 نفر 4 نفر چندی پیش اعدام شدن در اردن و 1 نفر از اونها که به عنوان به خاطر ارتباط داشتن با شبکه القاعده دستگیر شده بود و محاکمه شد به اعدام محکوم شد، یک اردنی آمریکایی. ببخشید، به هر حال خود ایشون اظهار نظر کرده که این بمبگذاری پیام روشنی است از سوی به گفته وی تروریست ها. در این بمبگذاری و انفجار بمب یک شهروند مصری و یک شهروند عراقی کشته شده. آخرین بمبگذاری در اردن سالها پیش بوده، 1997، و این یک حادثه نسبتا جدیدی در اردن.
آقای تالنگی خیلی متشکر. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا میگوید با توصیف کشورهایی که میکشند به سلاح‌های کشتار جمعی دست یابند به عنوان محور شرارت توسط رئیس جمهوری آمریکا موافق است. آقای بلر که امروز برای شرکت در جلسه سران کشورهای مشترک المنافع به استرالیا رفت، در مصاحبه با یکی از کانال‌های تلویزیونی استرالیا به این سوال پاسخ داد. شهرار طبری گزارش می‌دهد.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که برای دیدار با رهبران استرالیا به آن کشور رفته، در مصاحبه‌ای با تلویزیون ABC این کشور در روز پنجشنبه گفت تولید سلاح‌های تخریب توده‌ای ثبات جهان را به خطر می‌اندازد و بالاخص به کشور عراق در این مورد اشاره کرد. در این مصاحبه تونی بلر بیش از هر موقع دیگر از اظهارات پرزیدنت بوش رئیس جمهور آمریکا و اشاره او به عراق به عنوان یکی از محورهای شرارت حمایت کرد. نخست وزیر بریتانیا قرار است در ماه آوریل به واشنگتن رفته با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. این دیدار به منظور اتخاذ تصمیمی نهایی درباره عراق و برنامه ریزی مرحله دوم نبرد علیه تروریسم است. تونی بلر در مصاحبه خود در استرالیا گفت من قطعا با پرزیدنت بوش در مورد آنکه سلاح‌های تخریب توده‌ای خطری جدی به ثبات جهانی است هم عقیده‌ام. او در مصاحبه خود با تلویزیون NBC گفت پرزیدنت بوش کاملا حق دارد که جهانیان را متوجه این خطر کند و اقدام ما علیه این خطر ضروری است. او افزود کسانی که سلاح‌های تخریب توده‌ای را توزیع می‌کنند در تجارت شرارت باری شرکت دارند و اقدام برای جلوگیری از این فعالیت حائز اهمیت بسیار است. در پی حمله 11 سپتامبر به آمریکا، دولت بریتانیا همواره از حامیان محکم واشنگتن بوده در مبارزه علیه تروریسم، ائتلافی محکم با دولت ایالات متحده آمریکا به وجود آورد. تونی بلر در مصاحبهش در استرالیا لیاقت پرزیدنت جورج بوش را در جریان حمله آمریکا علیه تروریسم ستود و افزود من فکر میکنم رهبری جورج بوش از پس از 11 سپتامبر بسیار چشمگیر بوده. به گمان من او در تمام این مدت با آرامش و حفظ تعادل قدم برداشت. من معتقدم طرح این مسائل از طرف او کاری درست است و او قطعا از حمایت ما برخوردار است. تونی بلر افزود او و پرزیدنت بوش در تماس دائم هستند و در مورد مسائل کلی هم عقیده‌اند. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت ما به طور مرتب عراق را مد نظر داریم. نظام صدام حسین نظامی است به شدت سرکوبگر برای مردم عراق و خطری جدی برای منطقه. او کسی است که بدون شرم حتی از خداوند سلاح‌های شیمیایی را علیه مردم کشور خودش به کار گرفت. نخست وزیر بریتانیا گفت انباشت سلاح‌های تخریب توده‌ای از طرف عراق تنها منطقه را تهدید نمی‌کند. این تهدیدی برای تمام جهان است و من فکر می‌کنم پرزیدنت بوش کاملاً حق داشت که آن را به شکلی که مطرح کرد عنوان کند. حال اینکه چه اقدامی در قبال آن اتخاذ شود موضوعی است که باید درباره‌اش گفتگوی بیشتر انجام گیرد. آقای بلر افزود از پس از 11 سپتامبر ما همواره با روشی متعادل، منطقی و آرام ابتدا مسائل را مورد بحث قرار دادیم و سپس دست به عمل زدیم. این بار نیز وقتی آماده عمل بودیم آن را اعلام خواهیم کرد.
مصاحبه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با یکی از کانال‌های تلویزیونی استرالیا. گزارشی بود از شهران طبری.
پل ارتباطی شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماره تلفن 00420221122610 و شماره فکس 00420221122609.
تماس بگیرید و دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروح آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تمدید مهلت حضور نیروهای بین المللی حافظ صلح و امنیت در افغانستان شد. همزمان اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اختصاص 1,280,000,000 دلار برای بازسازی افغانستان را اعلام کرد. آقای اخضر ابراهیمی گفت این مبلغ که خرج نیازهای امدادگرانی فوری افغانستان می شود می باید تا پایان سال جاری میلادی تأمین شود. خبرهای دیگر از افغانستان هاکی است که امروز عطا محمد رهبر تاجیک نیروهای انتظامی شمال افغانستان و شهر مزار شریف هشدار داد که درگیری تازه‌ای در جنوب غربی این شهر در شرف وقوع است. عطا محمد گفت که 6 تانک و 10 تن از نفرات ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر قدرتمند ازبک شمال افغانستان در 75 کیلومتری جنوب غربی مزار شریف موضع گرفتند. بین نیروهای ژنرال دوستم و عطا محمد 2 هفته پیش تنش شدیدی روی داد که منجر به کشته شدن یکی از افسران ارشد انتظامی مزار شریف شد. از کابل نیز خبر می‌رسد که نیروهای بریتانیایی به تیراندازی ناگهانی فردی مسلح به سوی آنان پاسخ دادند. همچنین در شرق افغانستان خبرهایی از پخش اعلامیه‌ها و تبلیغات دیواری مبنی بر ضرورت پیشبرد جهاد علیه آمریکا می‌رسد. حامد کرزی که امروز وارد پاریس شد به همراه ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نمایشگاه هنر افغان در پاریس را افتتاح کرد و قرار است با نخست وزیر و وزیر خارجه فرانسه نیز دیدار و مذاکره کند. گفته می شود که افسون بر موضوع کمک‌های فرانسه به بازسازی افغانستان، حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان تمدید مهلت نیروهای بین‌المللی حافظ صلح و نیز افزایش تعداد آنها را از مسئولان دولت فرانسه درخواست می‌کند. دولت بریتانیا پیشاپیش به رئیس دولت موقت افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش را در افغانستان افزایش نمی‌دهد. بریتانیا با تحویل دادن سرپرستی نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان به ترکیه موافقت کرد. دوره سرپرستی بریتانیا 3 ماهه است. بولند اجوید نخست وزیر ترکیه با اعلام این مطلب گفت تونی بلر نخست وزیر بریتانیا درخواست ترکیه را برای احراز این سرپرستی قابل قبول دانسته و به او اطمینان داده است که آمریکا نیز با این درخواست موافقت می‌کند. تحویل گرفتن رهبری نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت و صلح در افغانستان توسط ترکیه به تأمین مالی و تنظیم برنامه عمل این نیروها توسط ترکیه مشروط شده است. بولند جاوید نخست وزیر ترکیه در این باره افزود در مذاکرات او با نخست وزیر بریتانیا حمایت‌های مالی، پشتیبانی و نظامی برای آنکه ترکیه بتواند سرپرستی نیروهای بین‌المللی در افغانستان را به عهده بگیرد تضمین شده است. در ادامه تلاش‌های آمریکا برای تحکیم همکاری‌های نظامی با جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان و ارمنستان، امروز یک هیئت ارشد نظامی آمریکا وارد ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان شد. مذاکرات این هیئت با مسئولان وزارت دفاع جمهوری ارمنستان بر چگونگی استفاده از همیاری 4,300,000 دلاری آمریکا به ارمنستان متمرکز خواهد بود. این کمک مالی برای یاری دادن به ارتش جمهوری ارمنستان در نوامبر گذشته در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است. نیروهای حافظ صلح ناتو در سارایوو امروز جستجوی خانه به خانه برای یافتن متهمان به جنایات جنگی را آغاز کردند. عملیات این نیروها که با تجهیزات کامل نظامی از جمله تانک و هلیکوپتر انجام می‌گیرد، به ویژه یافتن رادوان کاراجیک رهبر سربهای بوسنی را در جریان جنگ داخلی بالکان در دهه 90 میلادی هدف قرار داده است. بنابر گزارش های رسیده به مردم در منطقه مورد تجسس ناتو گفته شده است که از خانه های خود خارج نشوند تا امکان جستجوی کامل خانه به خانه عملی شود. همکنون دادگاه رسیدگی به اتهامات اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در دادگاه جنایات جنگی لاهه جریان دارد. به 2 خبر جداگانه درباره انفجار 2 بمب توجه فرمایید. در عمان پایتخت اردن انفجار 1 بمب دست کم 2 کشته و عده‌ای مجروح به جا گذاشت. مسئولیت انفجار این بمب را که در یک منطقه خرید پایتخت اردن روی داد کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. همچنین در بیلباو در اسپانیا انفجار بمب در یک اتومبیل نماینده حزب سوسیالیست اسپانیا و محافظ او را مجروح کرد. نمایندگان سوسیالیست و محافظه‌کار مجلس اسپانیا در ایالت باسک همواره هدف عملیات بمب‌گذاری و حملات جنبش استقلال طلب باسک قرار داشتند. مسئولان دولت اسپانیا میگویند از سال 1968 میلادی که این سازمان برای استقلال باسک از اسپانیا و فرانسه اعلام موجودیت کرده، تاکنون 800 نفر در عملیات این سازمان کشته شدند. و آخرین خبر تا این لحظه از ایران. مجلس شورای اسلامی ایران اختصاص 25 میلیون دلار برای احداث خط آهن مستقیم تربت حیدریه در استان خراسان به شهر هرات در شمال افغانستان را تصویب کرد. ابراهیم بایسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفت خط آهن مذکور بخشی از طرحی است که در سال 1975 میلادی برای پیوند دادن پاریس به چین از طریق کابل تصویب شده بود است. به گفته آقای بایسلامی این خط آهن با کمک‌های بین مللی و نیز همکاری کمیته ایرانی بازسازی افغانستان ایجاد می شود.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. کمال خرازی وزیر خارجه ایران که به آلمان رفته بود در پایان سفر خود در مصاحبه مطبوعاتی در مورد به کار بردن اصطلاح محور شرارت توسط رئیس جمهوری آمریکا گفت که آمریکایی‌ها می‌خواهند با استفاده از فضای 11 سپتامبر دنیا را به سمت تک قطبی شدن ببرند، در حالی که این رویه جدید آمریکا با واکنش‌های منفی روبرو شده و مبارزه با تروریسم باید زیر نظر سازمان ملل متحد باشد.
I believe what Mr. Bush, President Bush, has declared is a new approach by American administration, which is in the line of unilateralism.
همکار ما شهران میریان در آلمان از مصاحبه مطبوعاتی آقای خرازی گزارشی دارد.
تهران انتقاد اروپاییان از آمریکا را می ستاید عنوان مصاحبه فرانکفورت آلگماینه با کمال خرازی وزیر خارجه ایران است. در آغاز این گفتگو کمال خرازی لبه تیز انتقاد خود را متوجه آمریکا می کند و می گوید آن کشور می کوشد از 11 سپتامبر به این سو جهان را تک قطبی کند و قرار دادن ایران را بر محور شرارت از سوی آمریکا توهین به ایرانیان قلمداد می کند. وی در این مصاحبه نسبت به آخرین تلاش‌ها در جهت حل بحران خاورمیانه علاقه کمی نشان می‌دهد و می‌گوید سیاست ایران بر این اساس استوار شده است که اسرائیل را به رسمیت نشناسد و در پاسخ به این پرسش که سوءقصد فلسطینی‌ها را نسبت به اسرائیلی‌ها چگونه ارزیابی می‌کند می‌گوید ایران هیچگاه مرگ انسان‌های بیگناه را مورد حمایت قرار نداده، ولی انسان باید موقع و شرایط سخت روانی فلسطینی‌ها را نیز مد نظر قرار دهد و سپس می‌افزاید هیچ کس از اوضاع کنونی خاورمیانه راضی و خوشحال نیست. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به کشتی کارین ای اشاره می کند و می گوید ماجرای حمل سلاح توسط این کشتی ساخت و پرداخته اسرائیل بوده است. کمال خرازی بار دیگر موضوع سخن خود را بر روی آمریکا متمرکز می کند و می گوید که این کشور در بحران خاورمیانه موضع بی‌طرفانه ای ندارد، برعکس ما اروپاییان می توانند چنین نقشی بر عهده گیرند. در پیوند با روابط ایران آمریکا کمال خرازی اظهار می‌دارد که کشور مطبوعش تمایلی به مذاکره با آمریکا ندارد، چرا که واشنگتن حاضر نیست در برابر تهران بر اساس حق و حقوقی مساوی و احترام متقابل وارد شود و در مورد اوضاع در آسیای میانه می‌گوید ایران اصولاً مخالف آن است نیروهای خارجی به گونه‌ای گسترده در این منطقه حضور یابند و سپس چنین نتیجه می‌گیرد که آمریکا توازن در این منطقه را بر هم زده است. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فرانکفورت آلگماینه ضمن رد این موضوع که ایران به اعضای سازمان القاعده پناه داده است یادآور می شود که از 11 سپتامبر به این سو ایران بر مساعی خود افزوده است که از ورود غیرقانونی انسانها جلوگیری شود و در ادامه قاچاق مواد مخدر را بزرگترین معضل در سالهای پیش برای ایران قلمداد می کند و می افزاید متاسفانه دنیای غرب ایران را در راستای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر تنها گذاشته است. بخش دیگر گفتگو با خرازی رو به سوی کشور همسایه عراق دارد و وی ضمن اشاره به این موضوع که تهران همچنان با بغداد دارای مسائل فراوان است، ولی در این حال راه حل سیاسی زیر نظارت سازمان ملل متحد را بر حمله نظامی به عراق ترجیح می‌دهد. کمال خرازی در همین پیوند از عراق می‌خواهد که به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد احترام بگذارد. وزیر خارجه ایران در پایان گفتگو با فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ ضمن اشاره به این موضوع که ایران مخالف توسعه سلاح‌های کشتار همگانی است، گسترش و بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای در راستای اهداف انسانی را عملی قانونی و مشروع ارزیابی می‌کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
وزارت خارجه آلمان با اعلام سفر آقای خرازی به برلین گفته بود که مسائل حقوق بشر افغانستان و خاورمیانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. شیرین فامیلی همکار ما با ریتا گریس هابر عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان گفتگویی دارد در مورد سفر آقای خرازی.
از خانم ریتا گریس هابر عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان میپرسم مسائل عمده مورد بحث در جریان دیدار آقای کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران و آقای یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان و نیز هانس دیتریش کلوزه رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان چه بود؟
Im Gespräch mit dem iranischen Außenminister ging es in allererster Linie Afghanistan.
گفتگوها با وزیر امور خارجه ایران در درجه اول درباره مسائل مربوط به افغانستان بود، از جمله چگونگی روند بازسازی این کشور و اینکه ایران در این زمینه چه نقشی بر عهده خواهد گرفت و نیز این مسئله که ایران چگونه و به چه نحوی از حکومت مرکزی افغانستان حمایت می‌کند. درباره مسئله ادامه تنش و درگیری‌ها در خاورمیانه و آسیای میانه و نیز مسائل مربوط به عراق گفتگوهایی انجام گرفت.
Irak Problem und wie die Lage insgesamt ist. Aber das waren die Hauptthemen.
از خانم گریس هابر میپرسم آیا درباره تنش میان روابط ایران و آمریکا و سخنان اخیر پرزیدنت بوش که ایران را نیز در کنار عراق و کره شمالی محور شرارت نامیده است هم گفتگوهایی به عمل آمد، نظر مقامات مسئول آلمان در این مورد چیست؟
Also bei dem Treffen, bei dem ich kurz dabei war,
در آن دیدارهایی که من حضور داشتم در این باره در حاشیه گفتگوهایی انجام گرفت. نکته مهم این است که ایران می‌داند اروپا در این زمینه با آمریکا همصدا نیست. به نظر ما این سخنان ضد و نقیض است. مسلم است که هر کدام از کشورهایی که پرزیدنت بوش نام برده است مسائلی دارند، اما مشکلات آنها کاملا مختلف است. نمی‌توان آنها را در یک محور قرار داد. آلمان می‌داند که ایران مشکلات داخلی زیاد و دشواری دارد. مشکل عراق این است که علاقه‌مند است به سلاح‌های کشتار جمعی دست یابد. کره شمالی دارای انبوهی از مسائل دیگر است و ایران در درجه اول با این مشکل مواجه است که چگونه روند دموکراسی را بدون اینکه حقوق بشر از سوی روحانیون حاکم نقض شود پیش ببرد. به خانم گریس هابر میگویم شما به مسئله نقض حقوق بشر اشاره کردید. آیا درباره این مسئله و نیز سرنوشت میهمانان کنفرانس برلین که تعدادی از آنها هنوز در زندان به سر میبرند هم میان وزیر امور خارجه ایران و مقامات آلمانی گفتگوهایی انجام گرفته است؟
Die Frage der Menschenrechte und der Völkerkonferenz, die haben wir bei dem Besuch.
درباره مسئله حقوق بشر و سرنوشت میهمانان کنفرانس برلین ما در ماه ژانویه به طور مفصل با مقامات ایران صحبت کردیم. این بار هم در این زمینه گفتگوهای میان آقای فیشر و آقای کمال خرازی انجام گرفت. اما در ماه ژانویه یک هیئت از جانب کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان به ایران سفر کرد که من هم در آن شرکت داشتم و فرصت بسیار مناسبی پیش آمد که در این دیدار به طور همه‌جانبه و در سطوح مختلف درباره یه مسئله حقوق بشر در ایران صحبت کنیم. دیدار اخیر آقای خرازی بیش از همه در چارچوب مناسبات دوستانه ایران و آلمان انجام گرفت و مذاکرات و گفتگوها درباره اوضاع افغانستان و درگیری‌های خاورمیانه بود.
شیرین فامیلی با ریتا گریس هابه عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان صحبت می‌کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس خبری خود در تهران روز چهارشنبه از جمله به سوال خبرنگاران در مورد رابطه ایران و آمریکا پاسخ داد. آقای رفسنجانی در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد محور شرارت خواندن ایران، عراق و کره شمالی گفت که هدف آمریکا از تهدید ایران و طرح این اتهامات دامن زدن به برخی اختلافات داخلی ایران بود، اما با این کار به افزایش اتحاد و همبستگی میان گروه‌های مختلف نظام انجامید. اما آقای رفسنجانی در این حال گفت که مسئله آمریکا قابل حل است و اگر آمریکایی‌ها پول‌های بلوکه شده ما را پس بدهند، ما را دلیل حسن نیت آنها می‌دانیم. آقای رفسنجانی بارها در رابطه با مناسبات ایران و آمریکا این موضع را گرفته است. از سوی دیگر برخی از نظریه پردازان جبهه مشارکت بارها این موضع را تکرار کردند که روابط با آمریکا در شرایط کنونی نه ممکن است و نه مفید. نه معتقدند تا زمانی که مردم سالاری در ایران نهادینه نشده، برقراری رابطه با آمریکا به نفع جناح محافظه‌کار است. همکار ما فریدون زرنگار گفتگویی دارد درباره این مواضع.
آقای دکتر امین احمدی، آقای هاشمی رفسنجانی میگوید که در واقع مسئله رابطه با آمریکا مسئله است که قابل حل هست، منتها به شرطی که پولهایی رو که به گفته آقای رفسنجانی به ناحق نزد آمریکایی ها هست به ایران پس بدن. اصولا بحث بر سر این پولها تا چه حد بایستی تعیین کننده در رابطه ایران و آمریکا باشه؟
صحبت آقای رفسنجانی از این دیدگاه که به هر حال آمریکا پولهای ایران رو به ناحق داره درسته، اما متاسفانه مشکل رابطه ایران آمریکا از این نوع برخوردها فراتر رفته و صحبتهای تکراری گذشته دیگه عملکرد نخواهد داشت. این حرف که آقای رفسنجانی میزنه 10 سال کهنه است. ما در یک مرحله جدیدی در رابطه با آمریکا قرار داریم و متاسفانه برخوردها و پیشنهادهای سابق به هیچ وجه اعتقاد دارم عمل نخواهد کرد و جز فرصت بیشتری رو از ایران بگیره و صدمات بیشتری رو به ایران بزنه نتیجه دیگه‌ای نخواهد داشت. از اون طرف اعتقاد دارم مشکل ایران و آمریکا به قدری وسیع‌تر و مسائل درگیرش به قدری سنگینه و خسارات احتمالی و منافع احتمالیش به قدری بالاست که نباید دارایی های ناچیزی رو که ایران در امریکا داره رو به اندازی عمده کرد که مانع یک حرکت وسیع استراتژیک بین دو کشور باشه. اگرچه جمهوری اسلامی میخواد با امریکا تنش زدایی بکنه، متاسفانه امریکا نمیخواد، تصادفا برعکس میخواد تنش به وجود بیاره.
پس میشه گفت که در واقع در این مسئله آقای رفسنجانی حق داره که میگه آمریکا باید حسن نیت نشون بده و چون حسن نیت نشون نمیده ما هم نمیتونیم وارد رابطه عادی بشیم.
من فکر می‌کنم بحث حسن نیت رو باید ایران بذاره کنار. بحث حسن نیت اینجا نیست، بحث رسیدن به یک راه حل منطقی هست بین دو تا کشور. من فکر می‌کنم این راه حل منطقی رو میشه روش فکر کرد. ایران با آمریکا در چندین جا مسئله داره، به امریکا هم با ایران در چند جا مسئله داره. این مسائل کاملا مشخصه. من فکر میکنم برای راه حلش باید نشست یک فکر استراتژیک کرد. به هر دو کشور مخصوصا ایران باید یک تصمیم بزرگ بگیره. منظورم واقعا تصمیم بزرگه، تصمیم استراتژیک. یعنی اولین تصمیمی که ایران میخواد بگیره اینه که میخواد با امریکا بجنگه یا با امریکا صلح بکنه. این که نمیخواد با امریکا جنگ کنه یا با امریکا صلح کنه دیگه به نظرم اینجور میاد که مورد قبول امریکایی‌ها نیست. تنش زدایی دیگه به عنوان یک سیاست ایران برای امریکا کارکرد نداره. و اگر بخواد ایران صلح بکنه، اون وقت باید هزینه این صلح رو هم بپردازه. فرق نمی‌کنه، جنگ هم هزینه داره. یعنی هر دو کشور در که با هم جنگ بکنن که با هم صلح بکنن، باید بپذیرن که یک هزینه سنگینی رو باید بپردازن. اعتقاد دارم که هزینه‌ای رو که در صلح خواهند پرداخت خیلی بی‌نهایت کمتر از هزینه‌ای خواهد بود که اینا در جنگ پرداخت خواهند کرد. و اینه که من فکر کنم ایران نیاز به یک تصمیم اساسی داره، به اینکه بیاد در یک چارچوب وسیع استراتژیک این توپ رو طرف امریکا بندازه. ولی این توپ رو نمیشه طرف امریکا با همون سیاست‌های قبلی تکرار مواضع سابق توی زمین امریکا انداخت. این بحث که دارایی‌های ما رو آزاد کنید، حسن نیت نشون بدید، ما با شما مسئله نخواهیم داشت، این عملکرد نخواهد داشت.
شما گفتید که مسئله آمریکا اکنون تنش صدایی نیست. می شود گفت که آمریکایی‌ها پس از سیاست‌هایی که دولت کلینتون و به خصوص وزیر خارجه سابق آمریکا در رابطه با ایران پیش گرفت، تا اون حد معذرت‌خواهی هم پیش رفت، آیا آمریکایی‌ها به این نشستن که این سیاست کارایی نداره؟
ببینید، ایران و آمریکا چند تا چیز با هم تجربه کردن. اجازه بدید، طرف ایران همونجوری که می‌دونیم اول اومدیم ایرونیا امریکا رو به چالش دعوت کردن، اومدیم گروگان گرفتیم از این حرفا، بعد اومدیم خواستیم دیپلماسی پنهانی به کار ببریم که داستان ایران کانترا و آقای مک‌کالن و اینا رو پیش آوردیم، بعد اومدیم این رابطه رو اقتصادیش کنیم که قضیه کنوکو و اینا رو آقای رفسنجانی مطرح کرد پیش آورد، بعد آقای خاتمی اومد اینا فرهنگیش بکنه. واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینا کار نکرده و ما به بن‌بست رسیدیم، برای اینکه این رابطه از همون اولش یک مسئله سیاسی استراتژیک داشت. این مسئله مشکل پنهانگرکاری نداشته، مشکل عرض کنم که فرهنگی و اقتصادی هم نداشته. امریکا هم دو تا کار مهم در مورد ایران کرده که هر دو با شکست مواجه شده. یکی اینکه خواسته تنبیه کنه از روی تحریم‌ها که این تحریم‌ها نتونستن ایران را تنبیه کنن، بعد اومد سعی کرد مثل آقای کلینتون و اینا بیاد با حرکت‌های جزئی، با یک به اصطلاح تشویق‌های کوچیک، بعد با دعوت به طور غیر فعال ایران رو وارد مرحله یک گفتگو با امریکا بکنه. این هم می‌بینیم که موفق نبوده. من اعتقاد دارم که الان باید هر دو بزرگتر از این چی در گذشته فکر می‌کردن فکر بکنن. اولا باید فکر بکنن و باید به این نتیجه برسن که مشکل ایران و امریکا یک مشکل سیاسی استراتژیکه، بنابراین مسئله‌اش با دارایی‌ها حل نمی‌شه. دوم اینکه این مشکل باید با یک حرکت بزرگ هر دو طرف حل بشه. من فکر کنم اینجا باید الان دولت جمهوری اسلامی یک تصمیم اساسی بگیره. اول حرفی که باید به امریکا بزنه اینه که ما حاضریم با شما رابطه سیاسی برقرار کنیم. تموم شد. شما اگه حاضرید با ما رابطه دیپلماتیک داشته باشید، ما هم حاضریم. همون جور که با فرض کنیم اروپا داریم این صحبت می‌کنیم، اما ما در این حال می‌خوایم که شما چند تا حرکت بزرگ بکنید که بتونید این راه رو برای ما هموار کنید. بنابراین اعتقاد دارم که ما باید وسیع‌تر از تفکر گذشته بریم، یعنی در واقع باید حتی اگر دارایی‌ها هم که از ایران امریکا میگیم می‌خوایم و ما بدید، باید در مقابلش بلافاصله بگیم چه حاضرین به امریکا بدید.
در برابر موضعی که آقای رفسنجانی گرفته، بخشی از اصلاح طلبان مطرح می‌کنند که رابطه با آمریکا در حال حاضر نه مفید هست و نه ممکن. نظر شما درباره این نظرگاه چی است؟
با احترام بسیار زیاد برای اصلاح طلبای عزیزمون، در اصل که حرف بسیار بی ربطه. مشکل ایران و امریکا به یک جایی رسیده که منافع ملی کشور در خطره. واقعیت اینه که ایران مسئلهش با امریکا هر روز داره عمده تر میشه. این گرهی رو که یه روزی میتونستیم با دست باز کنیم، دیگه با دندونم نخواهیم باز کرد و صدمات استراتژیک به کشور خواهد خورد. و من از طرف دیگه اعتقاد دارم که در همین مقطع هم، همین الانم، رابطه با امریکا به نفع ملت ایران، به نفع جنبش ریفورم، به نفع منافع ملی کشوره، به هیچ چیزی رو به ایران صدمه نمیزنه.
دکتر هوشنگ امیراحمدی از لزوم برقراری رابطه بین ایران و آمریکا میگفت. اما از سوی دیگر دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، نیز در مورد چگونگی رابطه بین آمریکا و ایران میگوید منافع ملی ایران باید در سطح سیاست‌های دولت مردان ایران قرار گیرد.
داشتن یا نداشتن رابطه با هر کشوری، یعنی اون چه که منافع دیپلماتیک شما رو، اون چه که دستگاه دیپلماتیک شما رو دیکته میکنه، در حقیقت منافع ملیتون هستش. بنابراین ایدئولوژی نیستش که به ما دیکته میکنه که آیا ما باید با آمریکا رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، آیا ما باید با اتحادیه اروپا رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، آیا ما باید با عربستان رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم. نه، اون چیزی که به ما دیکته میکنه که ما با کدام کشور رابطه داشته باشیم و نداشته باشیم، منافع ملی ما هستش. و بنده این بحث رو برای اولین بار مطرح کردم خیلی جدی که منافع ملی ما در نتیجه دشمنی و تنش با آمریکا، حالا مستقل از اینکه این تنش رو ما ایجاد کردیم، مستقل از اینکه تنش رو آمریکایی‌ها ایجاد کردن، البته من معتقدم که تنش رو بیشتر ما ایجاد کردیم تا آمریکایی‌ها، اما به هر حال منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه تنش با آمریکا، در نتیجه گفتن مرگ بر آمریکا، منافع ملی ما به شدت زیان دیده، به شدت صدمه دیده. به سخن دیگر این مرگ بر آمریکایی که ما میگیم، این پرچم آمریکا که ما آتش میزنیم، در حقیقت هزینه گزاف و سنگینی رو برای منافع ملی ما ایجاد کرده، یا ما هزینه سنگینی رو داریم برای ضدیت و دشمنیمون با آمریکا میپردازیم. و به نظر من اگر هم در یک مقطعی به هر دلیلی جاش بوده که ما با آمریکا ضدیت داشته باشیم، به نظر من ما از اون مرحله و از اون مقطع مدت هاست که گذشتیم و منافع ملی ما به شدت آسیب دیده، آسیب داره میبینه و در آینده هم آسیب خواهد دید. ما در گذشته هزینه زیادی به خاطر مرگ در آمریکا گفتم پرداخت کردیم، امروزه هم داریم هزینه سنگینی رو پرداخت میکنیم و در آینده هم هزینه سنگینی رو پرداخت خواهیم کرد. و منافع ملی ما ایجاب میکنه، منافع ملی ما در حقیقت به ما میگه که ما باید قطعا با آمریکا حداقل اگه رابطه هم نداشته باشیم، از این حالت تنش و دشمنی که بین ما هستش فی الواقع باید بیان بیرون. و به نظر من مشکل میشه که جناح راست بتونه با دشمنی با آمریکا ادامه بده. ضمن این که من شخصا معتقدم که بسیاری از رهبران جناح راست غالبا خودشون هم به این جمع‌بندی رسیدن که زمان تنش زدایی با آمریکا فرا رسیده، ما هزینه سنگینی از منافع ملیمون داره بی خودی هرز میره، به هدر میره برای ضدیت و دشمنی با آمریکا. اما خب به دلیل جو موجود جرأت و جسارت این که این رو بیان مطرح بکنن رو نمیبینن، براشون وجود نداره. و من معتقدم که در صحنه سیاست خارجی هم اون بخش تعقل‌گرای جناح راست وقتی به قدرت برسه، در زمینه تنش‌زدایی با آمریکا هم به تدریج گام‌هایی رو برخواهد داشت. در زمینه نزدیک شدن با کشورهای عربی، خب ظرف چند سال گذشته ما موفقیت‌های خوبی داشتیم، فکر کنم موفقیت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. در زمینه تنش‌زدایی با حکومت جدید افغانستان، باز جناح راست من فکر میکنم که مجبور خواهد بودش که گام‌های مؤثرتری رو برداره. اینی که من معتقدم که این بخش تعقل‌گرای جناح راست در زمینه سیاست خارجی هم مجبور میشه که اصلاحات و دگراندیشی های بنیادی رو در واقع دارم ببینم.
روابط ایران و آمریکا و برخی مواضع در این مورد در ایران. فریدون زرنگار با دکتر هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه در آمریکا صحبت میکرد و دکتر صادق زیبا کلام نظرات خود را در گفتگویی با شهران طبری در لندن مطرح کرده بود. اما یک روزنامه معتبر آمریکایی گزارش می‌دهد که دولت بوش نصب یک فرستنده رادیویی را برای پخش برنامه‌های علیه دولت صدام حسین در کردستان عراق و یا خاک ایران در دست بررسی دارد. همایون مجد گزارش می‌دهد.
گزارشی که در نیویورک تایمز به نقل از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده حاکی است، دولت بوش برای تامین اعتبار تأسیس یک فرستنده رادیویی در کردستان عراق یا در ایران برای پخش برنامه‌های علیه صدام حسین و تقویت مخالفان او آماده می‌شود. یک مقام گفت نصب چنین فرستنده‌ای در عراق یا در ایران مقدمتاً تایید شده است، اما تأکید کرد تا کردها و ایران موافقت نکردند نمی‌توان از آن حمایت کرد. نیویورک تایمز با اشاره به اینکه بر نشانه‌های آماده شدن دولت بوش برای زورآزمایی سیاسی و احتمالاً نظامی با عراق افزوده می‌شود می‌نویسد تصمیم به نصب یک فرستنده رادیویی نشانه دیگری از حمایت از کنگره ملی عراق و نیز تا حدودی انعطاف پذیری در سیاست‌های واشنگتن نسبت ایران است. وزارت امور خارجه آمریکا سال‌ها حاضر نبود حمایت مالی از عملیات مخالفان صدام حسین را بررسی کند، زیرا آن را بسیار خطرناک می‌دانست و پرزیدنت بوش نیز اخیراً ایران را یک عضو محور شرارت نامید. با این حال، به نوشته نیویورک تایمز، وزارت امور خارجه اینک می‌گوید آماده است هزینه نصب فرستنده‌ای را تأمین کند. نیویورک تایمز می‌نویسد انتخاب ایران به عنوان یک محل بالقوه برای نصب فرستنده نشان می‌دهد که علی‌رغم آنچه پرزیدنت بوش در مورد ایران گفت، مواردی وجود دارد که در آنها منافع دو کشور ممکن است تلاقی کند. نیویورک تایمز می‌نویسد همان گونه که ایران و آمریکا در مخالفت با طالبان در افغانستان هدفی مشترک پیدا کردند، رقابت‌های دیرینه نیز با صدام حسین که در دهه 80 جنگ بی‌رحمانه را علیه ایران به راه انداخت دارند.
همایون مجد گزارش می‌داد. برنامه را با قطعه موسیقی تا ساعت دوم ادامه می‌دهیم.